بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. می روی با فرق خونین پیش بازوی کبود، شهر بی زهرا که مولا لایق ماندن نبود. با وضو آمد به قصد لیلة الفرقت علی ابن ملجم در شب احیا چه قرآنی گشود. مسجد کوفه کجا؟ پشت در کوچه کجا؟ ضربت کاری که خوردی یا علی آن ضربه بود. دور محرابت نمی بیند ملائک را مگر، با چه رویی دارد این شمشیر می آید فرود. ساقیا در سجده هم جام شهادت می زنی، اولین مستی که می خوانی تشهد در سجود. رسم شد شق القمر کردن میان کوفیان، از همین شمشیر در ساموخت شاید آن عمود. در وداعت با حسین اشک تو جاری می شود، دیده گویا از اینجا خیمه ها را غرق دود. بین فرزندانی اما این حسینت را قریب، می کشندش با لبان تشنه در بین درود. با یتیمان آمدم پشت سرای زینبت، شیر آوردم پدر جان دیر آوردم چه سود. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. سلام میکنم به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب و شنونده های نازنینمون. تا عباداتتون قبول باشه. تسلیت میگم ایام شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام رو در آستانه شب قدر هم هستیم. انشالله به برکت نام و یاد امیر المؤمنین بهترین اتفاقات در این شب برای هممون رقم بخوره. ما رو هم دعا بکنید. ما هم انشاءالله دعاگوی شما هستیم. افتخار این رو داریم که امروز هم خدمت شاه حسینی عزیزمون باشیم. از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام و خوش آمد عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه و عرض تسلیت ایام شهادت امیر مؤمنان سلام الله علیه به همه بینندگان عزیز. شعر بسیار زیبایی خوندید. من هم با سلام به ساحت مقدس حضرتش یه عرض ارادتی با یک شعر کوتاهی داشته باشم. السلام علیکم یا امیر المؤمنین. در زیارت نامه حضرت هست السلام علیکم اول مظلومن. الهی گر سحر گردد مرا این شام تار امشب، کنم این جان شیرین در رهت جان و نثار امشب. الهی مردم از من سیر و من هم سیرم از مردم، نما راحت مرا ای خالق لیل و نهار امشب. خود نهج البلاغه هست از امیر مؤمنان که اینجوری میفرمودن که خدایا من از مردم خسته شدم، مردمم از من خسته شد. یعنی مردمم تحمل اون عدالت امیر مؤمنان سلام الله علیه رو نداشت. الهی مردم از من سیر و من هم سیرم از مردم، نما راحت مرا ای خالق لیل و نهار امشب. سپارم با تو یارب نوگلان باغ زهرا را، که باشد در جنان از بهرشان در اضطراب امشب. و این یک فاجعه است برای یک جامعه که شخصیتی مثل امیر مؤمنان سلام الله علیه به جایی برسد که هم او از مردم خسته بشه، هم مردم از عدل او خسته بشن و تحمل نداشته باشن. من از همه عزیزان واقعا التماس دعا دارم، به همه سمت خدایی ها، به همه مؤمنین، به همه مردم عالم دعا کنن، انشاءالله به ما هم دعا کنن از این شبی که لیلة القدر خیر من الف شهر، در این شب استثنایی انشاءالله خوب استفاده کنیم. در جلسه قبلی هم گفتیم در آستانه شب 19 هم گفتم همه این اعمالی که امشب هست انشاءالله به هر مقداری که میتونیم بخونیم، مخصوصا دو تا عمل یادمون نره،
نماز
امیر مؤمنان سلام الله علیه که دیگه امشب شبشه، اگر شب 19 هم هم خوندیم عیب نداره بازم بخونیم. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که این نماز رو میخواند لم یلتفت، صورتش از قبله بر نمیگرداند مگر اینکه خداوند تمام گناهانش رو میامرزه. در جلسه 18 هم گفتیم بازم میگیم نماز خیلی آسانه، ولی با این وعده‌ای که دادن، امشب شب توبه، شب مناجات هست در حقیقت، خیلی ساده است، مثل نماز صبح دو تا دو رکعت. تفاوتش با نماز صبح این است که ما در نماز صبح بعد از حمد یه قل هو الله میخونیم، در این نماز بعد از حمد 50 تا قل هو الله میخونیم، رکعت اول، رکعت دوم، بعد از رکوع و سجده ها تشهد سلام میدیم، دو رکعت که تمام شد دو رکعت دیگه مثل همین،
مجموعاً 200 تا قل هو الله
مجموعاً احسن.
بله،
تو خود مفاتیح هم اول مفاتیح عزیزان اگر نگاه کنن نوشته نماز امیر مؤمنان، امشب شب امیر مؤمنان، اینم نماز امیر مؤمنان و یا نماز توبه، دو تا اسم داره. خیلی وعده مهمیه، کسی ناامید نباشه. تکرار میکنم برای سومین بار، اون دفعه هم گفتم، امام صادق فرمود کسی این نماز توبه رو، همون نماز امیر مؤمنان رو بخواند لم یلتفت، بعد از نماز صورتش از قبله بر نمیگرداند مگر اینکه خداوند همه گناهانش آمرزد.
این همه فضیلت برای این نماز،
این نماز امشب انشاءالله این نماز رو بخونن، اون نماز دو رکعت، نمازی که بعد از سلام نمازم دیگه معروفه، عزیزان تو مفاتیح دیدن 70 مرتبه استغفر الله و اتوب الیه داره، اونم خیلی عجیب روایتش. و امشب مخصوصا عمل دومی که حتما انجام بدن بعد از این دو نماز، زیارت سید الشهدا سلام الله علیه است که فراموش نکنن و همه دعا کنن
ان شاء الله. نفحه دیگر بیامد هوش باش، خلاصه یکی از اون نفحاتیه که باید خیلی قدرش رو بدونیم و ان شاء الله هممون دست پر از این شب بسیار بسیار بلند و با عظمت بیرون بیاد و ان شاء الله عواید خیلی خوبی نصیبمون بشه. خیلی خوب حاج حسینی، خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و در این هفته ها داریم از احکام میشنویم و نکات خوبی رو هم الحمدلله شنیدیم. امروز به مسئله چندم میرسیم؟
مسئله 81. ما تا اینجا 80 تا مسئله گفتیم، 81 هم میخوایم بگیم. در حقیقت جناب شریعتی، من نگاه میکردم در این جلسات باقی مونده ای که داریم، در دو سه بخش بعضی از مسائل رو بگم. یه بخش احکام عبادی ما هست، یه بخش احکام خانواده هست، یه بخش هم احکام معاملات و تجارت هست، کسب و کار هست. فشرده اونایی که خیلی دیگه ضروری به نظر میرسه بگیم.
خدا خیرتون بده.
تو بخش اول احکام عبادی بخوایم بگیم، یکی مسئله تقلید هست، مسئله 81 هم مسئله تقلید.
خیلی هم مسئله مهمیه.
خیلی مهمه به این جهت که ببین جماعت شریعتی، الان مردم ما بعضی ها بهشون میگه آقا از کی تقلید میکنید؟ باور بفرمایید خیلی ها مثلا از ما سوالی میپرسن، ما میگیم خب شما مقلد کی هستید که ما طبق فتوای مرجع تقلیدتون جواب بدیم؟ میگن ما هنوز مرجع تقلید انتخاب نکردیم. یا آقای مثلا 30 سال، 40 سال، 50 سال، میگه هنوز من مرجع تقلید انتخاب نکردم.
نمازشو میخونه، روزاشو میگیره، ولی مرجع تقلید نکرده.
حتما به اشکال برمیخوره، چون ببینید ما باید تابعی مرجع فتوای ما چطور در مسائل دیگه، شما یا خودتون پزشک هستید یا به پزشک مراجعه میکنید، شما یا خودتون مهندسی بلدید یا به مهندس مراجعه میکنید، شما یا باید مجتهد باشید یا از یه مجتهدی تقلید کنید، بهش مریخ چیز عادی عرفی معمولی در همه جا هست، یا شما مجتهدی یا به یه مجتهد مراجعه میکنید. مسائلی هم همینطوره، شما اگر یه ناراحتی قلبی داشته باشین یا جراح قلبید، خودتون میدونید باید چیکار بکنید، یا به جراح قلب مراجعه میکنید دیگه. بله خیلی خوب. ساده است،
خیلی معقوله.
وقت ما میبینیم که میگه ما هنوز انتخاب، اینو حتما عزیزان توجه داشته باشن که در مسئله تقلید ما حتما باید از این یا مجتهد باشیم یا از این مجتهد تقلید بکنیم. و نکته دومی که به بعضیا میگیم آقا مثلا سوال میکنیم خب آقا شما مقلد کی هستید که ما نظر اون مرجع تقلید رو براتون بگیم، میگه من مقلد امام هستم، ما هنوز مقلد امامیم. میگیم آقا همین روزا تازگی ها بود 28 سالگرد ارتحال امام رضوان الله علیه، یه وقت میگه من باقی بر فتوای امام هستم،
این فرق میکنه،
این درسته. اما یه مقلد امام، ما بعد از امام دیگه از امام جدا نشو، این نمیشه. مرجع تقلید امام هم که باشه رضوان الله علیه وقتی از دنیا میرن، شما باید به یه مرجع تقلید زنده تقلید او باشید. وقت او اگر نظرش این بود که شما باقی باشید بر امام، بله باقی بر امام هستید، اشکالی نداره، باقی بر مراجع دیگه. ولی کسی بگه من همچنان باقی بر امامم بدون انتخاب یک مرجع تقلیدی که امروز در قید حیات و زنده است، این امکان نداره. بنابراین عزیزانی که مقلد مراجع دیگری بودن که از دنیا رفتن، حتما الان باید یه مرجع تقلید زنده داشته باشن.
اگر این مرجع تقلید زنده نظرش این بود که میتونن باقی بمونن، اشکالی نداره.
این مراجع تقلید گاهی میگن آقا شما در وقتی، حالا تفصیلش من دیگه نمیخوام بگم، مجال نیست، گاهی اینا میگن آقا تو همه مسائل باقی باشید بر همون امام. مثلا بعضی وقتا میگن نه، تو مسائلی که عمل کردید قبلا باقی باشید. حالا تفصیلاتی داره بند. دیگه این تفصیل کاری نداریم، ولی علی ای حال ما باید مقلده. البته اینا من عرض بکنم، این که میگیم باید به اجازه مرجع تقلید زنده باقی باشیم، معناش نیست که شما برید حتما خدمت مرجع تقلیدی برسید میگید آقا شما اجازه میدید ما با، نه، شما همین که در نظرتون باشه که الان من مرجع تقلیدم این آقاییست که الان هستش، به رساله ایشون عمل میکنید، همین مقدار کافی هست. این مسئله 82. مسئله 82 یه سیری تو رساله میخواییم داشته باشیم، بعضی از مسائلی که شاید به همین دلیل که ما به رساله ها مراجعه نمی کنیم، به همین دلیل که ما تو جلساتمون احکام نمیگیم و بارها عرض کردیم، حداقل تو این دهه آخر ماه رمضان عزیزان هر کجا منبر میرن مسئله بگن برای مردم، مردم از سخنران ها بخوان که آقا چند تا مسئله برای ما بگید. باور میکنه آقا شهیدی یک جوان هیئتی کاملا مذهبی متدین هیئتی پروپا قرص،
بله،
تو همین تهران به من گفت، من از این ناراحت شدم که این آقا میگفت هیئتی هم، من میشناختمش، راست میگفت، میگفت من سالها بعد از اینکه تکلیف شدم قرص به گردنم میامده، قرص که میکردم اول سمت راست بعد سمت چپ آخر سر و گردنم میشستم.
آها، به جای اینکه اول سر و گردن،
سر و گردن در غسل اول سر و گردن دیگه، بعد سمت راست بعد سمت چپ. یعنی یه جوانی که محرم، سفر، رمضان، فاطمیه، تو جلسات مذهبی پر و پا قرص، ولی نمیدونه که غسل باید اول سر و گردن باشه. میگه من آخرش این گفتم تمیز باشم بیام میر آخر سر و گردن میشه. حالا تکلیف نمازهای من چیه؟ ببینید تعارف که نداره که، ما بعد مسئله رو حلش بکنیم دیگه. این آقا این همه جلسات رفته یا موقع احکام نرفته یا احکامی نبوده، خب این تو رساله ها نوشتن، این آقا تمام این نمازهایی که این مدت دو سه سالی که نماز خونده، نمازها رو همه رو باید دوباره بخونه،
همه رو باید دوباره بخونه،
هیچ راهی نداره. البته روزه نه، در روزه فرمودن روزه هاش اشکالی نداره، ولی روزه با نماز یه ذره فقهی تفاوتی داره که حالا مجال نیست من جهتش عرض بکنم. نمازش حتما باید بخونه، ولی نه، روزه هاش مشکل نیست، قبوله. اینم مسئله 82. 83 باز در همین راستا دیدم سوال کردن تو استفتاءات مراجع هست، یه خانومی نوشته که من سالها بعد از اینکه عذر شرعی من تمام می‌شده و می‌رفتم غسل می‌کردم، فکر می‌کردم این غسل دیگه وضو نمی‌خواد،
یعنی فکر می‌کردم مثل غسل جنابت که دیگه بعدش وضو نمی‌خواد،
اینم وضو نمی‌خواد، با همون غسل نماز خوندم. الان تکلیفم چیه؟ جوابش هم یک کلمه است، همه اون نمازایی که اینجوری خونه بعد اعاده بکن،
دوباره بعد بخون،
همه رو بعد دوباره بخون، چون غسل حیض و غسل نفاس بنابر فتوای مشهور فقها کفایت از وضو نمی‌کنه. اینم یه مسئله. مسئله 84 ببینید، در وضو یه مسئله خیلی ساده ای است که ما ازش غافلیم، گاهی وضو رو بر خودمون مشکل می‌کنیم. من خیلی ساده ساده عرض بکنم، یاد کنم یه عزیزی یه وقتی، حالا نمیخواستم یه ماجبه بودیم چون اصلا ما هیچ قابل این نیستیم، ولی خواستم بزرگوار رو نام ببرم، در جبهه این مسئله رو من میگفتم، یه آقایی بود میگفت که انقدر خوشش اومده تو وضو، مردم رو صدا میکرد، خبر میکرد، میگفت بیاید مسئله جدید شنیدیم. و بعدم این بزرگوار در عملیات مقدماتی الفجر دو چشم خودش رو از دست نداد، در راه خدا تقدیم کرد در حیدن. ولی بسیار روشن ضمیر، الان شاید صدای ما رو بشنون، پیرمردی دیگه، الان 78 اون وقت جوان بود، الان
خدا ان شاء الله
سنی ازش گذشته. من یه وقت خرم آباد رفتم منزل امام جمعه خرم آباد، خدا رحمتشون کنه، ایشون گفت امروز مهمان خوبی براتون آوردم. بعدی هم این آغاز که ما سالها ندیده بودیمش، ولی اصلا مردم خبر میکرد وضو، میگفت بیاید مسئله تازه یاد بگیرید. ببین خیلی ساده، مخصوصا عزیزان دخترها پسرها اینا که خیلی گاهی ما مسئله رو سخت میکنیم با اینکه کار آسان. ببینید در رساله ها نوشتن در وضو، شما میخواید صورتتون رو بشورید، دست راست دست چپ بشورید، نوشتن شستن اول واجب، شستن دوم مستحب، شستن سوم حرام. درسته؟
یعنی شستن اول شستن سوم رو،
حالا شستن سوم میان حرام، اون کار ما با هم اول و دوم کاری داریم. این که تو رساله ها نوشتن در وضو شستن اول واجب، صورتتون میشونید شستن اول واجبه،
بله،
شستن دوم مستحب. این شستن اول به چی تحقق پیدا میکنه؟ من گاهی باور کنید تو مساجد مسئله که میگم به خود مردم میگم، آقا شما جواب بده، قالب مردم میگن وقتی ما صورت رو میشونیم شستن اول وقتیه که اون واجب تمام میشه، وقتیه که شما حالا یه مش مثلا آب بریزید، دو مش آب بریزید، دست که کشیدی این دیگه شستن اول تمام شد.
آها، این شستن اول اینجوری سید میکنه،
فکر میکنن با دست کشیدن، در حالی که این اشتباهه، حتما اشتباهه. خیلی کار از این آسان تره. من اینو میگم مخصوصا عرض کردم برای اینکه یه موضوع خیلی راحت و آسان. آقا شستن اول در صورت یا دست‌ها کی تحقق پیدا میکنه؟ شما یه مش آب بریزید، دو مش آب بریزید، یه بار دست بکشید، دو بار دست بکشید، سه بار دست بکشید، هر کاری میخواد، تا وقتی که شما یقین کنید تمام صورتتون رو آب گرفت. به وسواس هم نیفتیم، مسائل وسواس آجای فرزاد رو خوب گوش میکنیم، ولی معیار اینه. ببین من مثال بزنم، شما فرض بفرمایید یعنی آقا این دیوار رو یه بار رنگش بکنید، دیگه به شما کاری ندارن که چند بار رنگ رو میپاشید، چند بار این وسیله رو میکشید، اون مهم نیست، از شما میخوان یه بار این دیوار کامل
رنگ بشه.
شما صورتتون یه مش آب بریزید، دو مش آب بریزید، سه مش آب بریزید، یه دست بکشید، دو بار دست بکشید،
آب به تمام گردی صورت برسه،
این دیگه خیلی کارو. الان بعضی عرض کردن فکر میکنن وقتی دست کشیدی دیگه اون شستن اوله تمام. البته از این آسان‌تر هم بعضی از مراجع دیگه دارن که حالا به اون میخوام بگم کمی شاید، ولی این هم تو خودش تو همینجا خیلی کار آسان. پس این که میگن شستن اول در صورت یا دست، دست راست دست چپ، مهم نیست که شما چند بار دست میکشی یا چند بار آب میریزی، تا وقتی که یک مرتبه یقین کنی تمام صورتتون رو
آب گرفته. بسیار خوب.
اینم مسئله 84 ما. مسئله 85 اینو بگم برای اونایی که سال خورده هستن، خانمای سال خورده، آقایون سال خورده، ای که من میدونم یه نگرانیشون الان با این مسئله برطرف میشه. سوال زیاد میکنن خانم های، میگن خب ما الان مثلا نمازهای واجب خودمون رو حالا با هر زحمتی هست ایستاده میخونیم، زحمت داره برای ما، مشقت داره، ولی ما تکلیف ما همون جمعه است که رو صندلی بنشینیم، اشکال هم نداریم که نمیتونن، مسئلهشو گفتیم. ولی حالا نماز قضامون رو اگر نشسته بخونیم کافیه رو صندلی نماز قضامون رو صندلی بنشینیم بخونیم، پامون درد میکنه، توانایی نداریم، این نماز قضاها رو خدا قبول میکنه یا نه؟ ما یه وقتی نماز ازمون قضا شده که ایستاده میتونستیم بخونیم. این سوال من بخونم، البته فرقی نمی کنه، ولی استفتا از مرحوم آیت الله عظمای تبریزی رضوان الله علیه هست. کسی که نمازهای روزانه خود را با سختی زیاد ایستاده میخواند و امید به تندرستی نداره، امیدم نداره خوب بشه، آیا میتواند نمازهای قضا را نشسته بخواند؟ جواب بله میتونه. بنابراین آقایون خانمای سال خورده همین نشسته با این فرضی که عرض کردیم دیگه ایستاده براشون مقدور نیست، این عبارت اینه، با سختی زیاد ایستاده میخونن، اینو اشکالی
نداره. یعنی مثلا جوون بودم ایستاده نماز میخوند، در اون نمازها قضا شده، حالا الان دیگه نمیتونن بایستن، بله. یا سختشونه،
نشسته بخونن حتما کفایت از اون نماز قضاشون میکنن. 86 چون باز احکام مخصوصا ماه رمضان فصل جماعته و اهمیت نماز جماعت هم معلوم بشه، اگر کسی رفت مسجد نماز جماعت دید امام در رکوعه، وارد مسجد شد دید امام جماعت در رکوعه، ذکرش هم گفته دیگه، همین حال هاست که دیگه بلند شه. اگه ما بخوایم بریم برسیم به اون صف آخری که متصل بشیم به جماعت، امام سر از رکوع برداشته چیکار کنه؟ فرمودن هر کجا که هستی الله اکبر رو بگو اقتدا کن.
بله، یعنی حتی اگر با فاصله
زیاد هستی الله اکبر رو بگو اقتدا کن، بعد وقت از رکوع که بلند شدی یا مثلا هر مرحله‌ای که خواستی فرق نمی‌کنه، خودشو برسونه به این جماعت. اینم از اهمیت نماز جماعت. ان شاء الله نمازهای جماعتی که ما در ماه رمضان داریم بعد از ماه رمضان هم ادامه بدیم. البته وقتی راه میره
ذکر نباید.
87 من یه مسئله‌ای در اون جلسه قبل راجع به مخارج و حروف گفتم، گفتم مخارج و حروف رو باید رعایت بکنیم. یه عبارتی دیدم خیلی جالبه، خیلی جالبه، این سوال و جواب استفتاءاتی از مرحوم آیت الله العظماس محمد کاظم طباطبایی یزدی رضوان الله علیه صاحب عروه. من مخصوصا این کتاب رو آوردم، هم این کتاب البته برای عموم هم مفیده، مخصوصا برای علمای بزرگوار، سوال و جواب استفتاءات و آراء فقیه کبیر سید محمد کاظم طباطبایی یزدی رضوان الله علیه، کتاب بسیار ارزشمندی. من اینجا دیدم این سوال ازشون پرسیدن، من آره یادداشت کردم خیلی سریع عرض بکنم. سوال کردن که اینایی که حالا مخارج حروفشون هنوز درست نکردن، اون هفته نگفتیم برین درست بکنین، کاری نداره، 7-8 تا کلمه بیشتر نیست،
ساد و پا و
آره چیز سختی نیست، واقعا سخت نیست. حالا سوال کردم، گفتن آقا اگر کسی هنوز اصلاح نکرده هم دو سورشو، تکلیف نمازش چیه؟
نمازی که قبلا خونده،
نه نمازی که الان میخواد، حالا قبلا جای خودشونم میگیم، نمازی که الان میخواد بخونه چیکار؟ فرمودن مسئله دو حالت داره، یه وقت کلا عاجزه، نمیتونه دیگه، توانایی تصحیح نماز نداره. اون جلسه گفتیم به بعضی وقت میگیم مخارج رو 4 تا غلط داری اصلاح بکن، میره برمیگرده غلطاش میشه 8 تا، اصلا نمیتونه، واقعا نمیتونه، هیچ کاریش نمیشه که. اگر میتونه باید اصلاح بکن، اگر نمیتونه، فرمودن خب اگه کلن عاجزه، همین نمازی که میخونه صحیحه، خدا ازش قبول میکنه و همون آیه که لا یکلف الله نفسا الا
وسعها،
دیگه توانایی نداره. ولی اگر نه، امکان یاد گرفتن مخارج حروف داره، یه جوانیست که میتونه چند جلسه شرکت بکنه، کاری نداره، چرا تو جوانم نباشه میتونه. فرمودن یاد گرفتنش واجبه، این اولا یاد گرفتنش واجبه، و ثانیا فرمودن احتیاطاً تا هم تو این مخارج و حروفش درست نشده تو نماز جماعت شرکت کنه. چرا؟ چون در جماعت هم دو سوره رو
نیاز نیست بخونه،
امام میخونه.
بله.
فرمودن احتیاطاً در نماز جماعت شرکت کنه. و نکته سوم، اینو عزیزان خوب دقت کنن ببینید، حالا ما نمیخوایم بترسونیم کسی، ما خواهیم اهمیت مسئله روشن بشه که مردم تشویق بشن.
بله.
فرمودن اگر این آقا میتونه مخارج حروف، جوانی غیر جوانی میتونه این مخارج حروف اصلاح بکنه، حالا نرف اصلاح بکنه، الان اذان ظهر رو گفتن، یا باید بره جماعت، اگه جماعت نمیره میخواد تو خونه خودش نماز بخونه، اول وقت حق نداره نماز بخونه.
چرا؟
این همه سفارش رو شو اول وقت حق نداره. چرا؟ برای اینکه اول وقت بره مخارج حروفش درست بکنه. الان اذان ظهر گفتن، تا اذان مغرب 8 ساعت وقته، وشو برای 7-8 ساعته،
یعنی اینقدر مهمه،
اینقدر مهمه، حق نداره تو، مگه اگرم نره الان اول وقت نباید بخونه، یا بره دنبال اصلاح مخارج حروف،
یعنی تو اول وقت اون چیزی که اولویت داره تو باید بری مخارج حروف رو اصلاح احسن بکنی.
اگر نرفتی صبر کن، صبر کن، صبر کن، نماز آخر وقت دیگه، خدای ما که نشد دیگه، امروز که نرفتیم که دیگه، هم آخر وقت یه تقریبا دیگه اهمیت مسئله، نه اینکه بگی آقا پس خوب شد دیگه ما از این به بعد همه نمازامون هم
به تعقیب
آخر وقت میخونیم، مسئله‌اش هم یاد گرفتیم. نه، وظیفش این بودی که اول وقت انجام
بده. اهمیت این مسئله هست در واقع.
باید اول وقت، مثل اون کسی که گفتیم غسل به گردنش، اگه تأخیر انداخت، تأخیر شد دیگه وقت تنگه، باید تیمم کنه. اون گناه کرده، معصیت کرده. این باید اول وقت بره مخارج حروفش رو اصلاح بکنه، یاد بگیره. البته مگر اینکه بدونه که من تا آخر وقتم مثلا یاد نمیگیرم. اینم بنابراین انشاءالله عزیزان رعایت بکنن. اون مسئلهش هم گفتیم، بازم تأکید میکنیم انشاءالله به این مسئله.
حالا اگه اصلاح شد نمازهای قبلیش چی میشه؟
اون نمازهای قبلیش بازم یه اگر میتونسته اونا رو اصلاح بکنه و اصلاح نکرده با توجه داشته اونا رو باید اعاده بکنه. ولی اینا باید بگیم دیگه کار خیلی سخت. حال برن فعلا همه سوره رو درست بکنن.
خیلی آره.
مسئله دیگه که آخرین مسئله باشه که تو بحث احکام عبادی مسئله 87 عرض میکنم این است که یه وقت قبلا هم گفتیم اینو من عمدن تکرار میکنم، نگران میشم، ناراحت میشم. الان مثلا ماه رمضان شما تو نماز جماعت ها که شرکت میکنید، من مثلا حرم از معصوم سلام الله علیه، حرم امام رضا علیه السلام، الله اکبر، امام جماعت تکبیرت الاحرام رو میگه، مردم شروع میکنن به جماعت، آقا صدای گریه این بچه ها از طرف خانوما میاد، بچه ها گریه میکنن، ناله میزنن، بچه های شیرخواره هستن، یک ساله هستن، دو ساله هستن، از مادر نمیتونن، سختشون جدا، شروع میکنن گریه کردن. ما این مسئلهش قبلا گفتیم، بازم میگیم خانم محترم، هیچ مانعی نداره شما سر نماز بچه تو در آغوش بگیر. این بچه که داره گریه میکنه ولی گریه نکنه گناه داره، این بچه طفل معصوم،
یعنی بچه رو بغل کنه نماز خونم بخونه،
هیچ اشکال نداره. خود پیامبر خدا در حالات حضرت است، حضرت وقتی میرفتن در نماز یه بچه کوچیکی بود به نام عمامه، خردسال، حضرت بغلش میکرد، به رکوع که میرفتن میذاشن زمین دو تا سجده بعد دوباره بغل، چه اشکالی داره؟ یه روایتی داریم پیامبر خدا از کنار خانه از زهرا سلام الله علیها عبور میکردن، صدای گریه سید الشهدا علیه السلام، طفلی بودن، حضرت ایستاد فرمود الم تعلمی ان بکاءه یؤذینی، گریه این بچه من آرامش کنید، ناراحت میشم از گریه این بچه. خب چه این بچه های گریه کنن؟ تو نماز جماعت، خونه خودتون فرقی نداره، تو خونه خودتون فرقی نداره، اصلا یه کاری بکنیم بچه های ما یه خاطره شیرینی از نماز داشته باشن،
مخصوصا نماز جماعت و مشاهد مشرفات و حرم.
آره، اینا خاطره شیرین بگن بچه ها. من یادم این وقتی یه ماده هیچ مسئله یه جایی گفتم، یه مادر خب حالا کم لطفی بود دیگه، گفت آقا شما این که من میگم بر مردم بگین مشکل حل میشه.
چی
گفتم
بود؟
چی؟ گفت به مادرها بگو نماز که میخواید بخونید این پای بچه رو ببندید به یخچال مثلا، به یه چیز خیلی میزی که جا امکانه تا اون وقت تا آخر نماز خودشو بکشه تکون نمیتونه بخوره.
یه ته عطوفت آره مادری و مهر مادری.
این چه خاطری از نماز براش میمونه؟ چون پای این بچه رو ببندی این تمام این چرا که نمازت این زجه بزنه گریه کنه، خدا قبول میکنه این نمازو؟ این نماز با اگه راه داره، اگه بابا راهش همینه دیگه، شما بغلش کن چش کن. از این بالاتر تو همین اوربه مرحومات العظما سلطان کاظم طباطبایی هست، همه رساله ها نوشتن حتی اگه بچت آرام نمیشه، نشستی داری تشهد میکنی، بچه رو بغل کردی مادر، بازم بچه آروم نمیشه، هیچ اشکال نداره این بچه رو ببری زیر چادر، ببری زیر چادر شیر بش بده. بابا اسلامی که اینقدر اهمیت قائل محبت با کودکان که حتی سر نماز که معراج مؤمنه، اوج عروجته، هم بغلش بکن
هم اگه لازم
هم شیر بش بده. هیچ اشکال نداره گناش بگردن نبگردن نمیگردن این مراجعی که فتوا دادن. اینم بنابراین دیگه انشالله هم تو حرم ها هم جاهای دیگه هم کلن این مشکل پیش نیاد.
بسیار.
و اما مسئله 88 بریم تو احکام خانواده خیلی سریع، انشالله خداوند به وقت ما برکت بده که اینا رو تمامش بکنه. ببینید احکام خانواده مسئله مهمی داره، خیلی زیاد، منو دیگه اونایی که خیلی مهمتر از سریع عرض میکنم. یکی از مسائلی که گاهی مورد غفلت قرار میگیره است که ببینید دختر وقتی میخواد ازدواج بکنه، تو ازدواج اول فقها، مشهور فقها فتواشون است که اجازه پدر لازمه.
بله.
اینو زیاد از ما سوال میکنن. خدا رحمت کنه، یاد کنم در این روز بسیار عزیز شهید آیت الله مطهری رحمت الله علیه، چون کتابی دارن به نام نظام حقوق زن در اسلام. حتما عزیزان مخصوصا خانوما تهیه کنن بخونن، به زبانهای مختلف هم ترجمه شده، کتاب بسیار خوبی، خیلی زحمت کشیده، نظام حقوق زن در اسلام. ایشون این مسئله اونجا مطرح کرده که آقا یعنی چی؟ چون خیلی هم میگن بابا یعنی چی شما دختر خانم میگی اجازه پدر؟ مفصل بحث کرده ها، من یه کلمش تو ذهنم مونده که اینو بگم عزیزانم یادشون نمیره. ایشون نمیشته اونجا دختر خانوما، علت این که اسلام میگه شما با پدرتون مشورت بکنید، پدرتون رو البته میدانید رضایت خود دختر خانم مقدمه، این رضایت شرطه، همه عالم هم موافقت بکنن، پدر و مادر و همه بگن، ولی خود دختر خانم راضی نباشه فایده نداره.
یعنی وقتی پدر اذن میده اجازه میده ولی دختر راضی نیست
فایده نداره. ولی در کنار اجازه پدر اجازه دختر اجازه پدرم لازمه. چرا؟ برام شهید مطهر رضوان الله بحث مفصلی کرده. بعد این جمله جالبی ذهنم مونده، نوشته آخه دختر خانم شما هنوز صابون این مردا به تنتون نخورده، صابون مرد به تنتون، شما روح لطیف آدم خوب، به همه آدمایی که خوبن همه هم خوب میبینن، شما حسن زن به همه داری، اما نمیدونی تو این مردا بعضیشون چه آدمای شالاتانی پیدا میشه.
با یه مرد دلسوز با تجربه که پدر باشه شما مشورت بکنه اجازه بده.
صابون مرد به تنت نخورده، اون مردای شالاتان نمیدونم هزار چهره، بالاخره همه مردا که خوب نیستن، که مرد بدم نداریم. حالا این چقدر مشکلات پرونده ها بخاطر همین مردای ظالمه که با یه خانومی ازدواج کرده بعدم اذیت. بنابراین ولی پدر شما نه، سابقه داره، تجربه داره، به قول معروف چند تو پیراهن بیشتر از شما پاره کرده،
دلسوز خیرتون میخواد.
این یادمون باشه، دختر خانم ها یادشون باشه، آقا پسر ها یادشون باشه، بدون اذن پدر این در ازدواج اول حتما اذن پدر به نظر مشهور لازم. مسئله 89 این است که اینم باز عزیزان تقاضا میکنم عنایت داشته باشه، خیلی مواظب باشه. اگر یه خانومی با شوهرش اختلاف پیدا کرد، ولو 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال از هم جدا شده باش، تا طلاق شرعی این زن، این خانم طلاق شرعیش از شوهرش گرفته نشه و بعدش هم دوران عده بعد از طلاق، عده داره خانم ها دیگه، اون دوران عده که حدود 3 ماه هست این نگذره، هیچ کسی نمیتونه با این خانم ازدواج بکنه.
طلاق محقق بشه،
طلاق شرعی
دوران عده سپری بشه، بعد اون وقت اگه خواست ازدواج بکنه.
ببینید این که من الان عرض میکنم روز 20 ماه رمضان، خدا میدونه اگه مسئله مهمتر از این بود حتما اونو میگفتم. نمیخوام باز بکنم مسئله رو، آقای شریفی میترسم بگم، خیلی ها به این مسئله توجه نکردن، خیلی ها توجه نکردن. مثلا هنوز خانم در عده هست، هنوز اون 3 ماه عده، مثلا حدود 3 ماه عده از شوهری که طلاق گرفته رد نشده، تمام رفته ازدواج کرده باشه، وقتی یه مشکلات سنگینی پیش میاد که دیگه هیچ قابل اصلاح نیست. که عرض کرده بخوام من مشکلات میترسم، یه ده الان تازه متوجه
هم بهتر این
بنابراین اینو یادشون باشه. ببین الان متاسفانه بعضی طلاق میگن طلاق عاطفی میگیرن، مثلا از خانو از شوهرش قهر کرده، حالا 2 سالم هست ندیدن هم دیگه رو. من خودم یادمه یه وقت شاید مکرر، یه وقت هم نه مکرر، خانمایی می اومدن، یه وقت من یه جایی بودم اونجا یه مرکز اسلامی بود، عقد ازدواج هم می خوند، خانم می اومد عقد ازدواج، می گفتم خب خانم شما شوهر نداری؟ می گفت نه. می گفت این ازدواج قبلی نداشتی؟ می گفت داشتم. می گفتم خب طلاق گرفتی؟ می گفت نه طلاق نگرفتم، ولی الان من 6 سال از شوهرم
بی خبرم،
جدا شدیم، اصلا طلاق نگرفت 6 سال، یه چند تا فوشم به اون مرده میداد و مثلا خداش ذلیلش بکنه، خدا نابودش بکنه،
فلان شده مثلا آره، گذشته رفته.
6 سال از هم. خانم محترم ببین یه کلمه است، یه کلمه باید این با شوهر شما بگه، زوجتی طالق، یه جمله این صیغه طلاق یا شوهر شما یه کسی باید بخونه با اون شرایط خودش. اگه اینو نخونه 6 سال که هیچی، 60 سالم اینج باشه شما طلاق گرفته حساب نمیشه.
شوهر گوشته باشه رفته باشه چی؟
اون باید مراجعه کنه به حاکم شهر. حالا الان میگیم مثلا اونو باید مراجعه. ولی عزیزان یادشون باشه صرف طلاق عاطفی، این که من از شوهرم ناراحتم، من از شوهرم بدم اومده،
سالهاست با هم زندگی
می‌کنی، اینا طلاق نمیشه. عرض کردم من باز نکردم، شما مشاوره فرمایید واقعا هم باز نکنم، گرفتاری برای عده دیگه پیدا میشه. خانم همین مقدار بدونن که اگر طلاق شرعیشون گرفته نشه و دوران عدهشون تمام نشه، عده طلاق این 2-3 ماهی که عرض کردم و 3 ماه هست، برن ازدواج بکنن، یه مشکلاتی که دیگه نمیشه جمعش کرد.
و آقایون هم حواسشون باشه، بله. چرا فقط خانم ها، آقایون هم حواسشون باشه، همه بله. سوالی که شما از اون خانم پرسیدی اونم بپرسن دیگه،
بله. 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 و این مخصوصا در طلاق هم عرض کردم، ببین طلاق شرایطی سنگینه، ازدواج آسانه، بعد از طلاق رجوع آسانه، ولی خود طلاق سنگینه. باید 2 شاهد عادل، حتما 2 شاهد عادل باشه. خانم رو وقتی میخوان طلاق بدن، اینو مسائل شاید بعضی توجه نداشته باشن، خانم باید در اون دورانی که عذر شرعی ماهانه رو داره تو اون دوران نباشه، تو اون دوران باشه طلاقش باطله، شاهد عادل میخواد تو اون دوران، بالاخره
سخت گرفتن
با اون شرط. حالا اگرم طلاق صورت گرفت، مسئله 90 90مین مسئله ایمان است که وقتی طلاق صورت گیره، انشالله که نگیر، حالا اگه طلاق صورت گیره یادمون باشه. اینا بعضی ها غافل هستن بعد از طلاق، ببین آخر زن و شوهر از هم جدا شدن دیگه،
بله
زن و شوهر از هم جدا شدن، درست؟ این خانم دیگه به این آقا ارتباطی نداره، نه به این آقا ارتباط داره نه به، درست؟ بعد از طلاق اینا تذکرش اگه لازم نبود من عرض نمی کردم، دیگه این آقا نمیتونه فیلمای خانومی که از ایش جدا شده، فیلم نمیدونم فیلمای گذشته شون، عروسی شون،
در واقع نامحرم،
نامحرم شد دیگه، نامحرم شد دیگه، نمیشه،
بله
عکس اونو نمیتونه ببینه، فیلمای اونو نمیتونه ببینه، متاسفانه این رعایت نمیشه، حتی حالا قبل از طلاقم رعایت نمیشه، مثلا قبل از طلاقم حالا فیلم و عکس و اینا به هم محرمن دیگه، همه که نمیتونن ببینن که، حالا بعد از طلاق حتی این مرد هم دیگه این خانم براش
نامحرم
میشه،
ولی با مادر همسرشون محرم،
بله اون که بله. خب و مسئله 91 این عرض میکنم خیلی مهمه، یکی از عزیزان به من تذکر میداد که شما که احکام میگید حتما این رو بگید، این است که این شرایط ضمن عقدی که الان تو ازدواج ها هست
همچنین امضا میکنید؟
آره آقای شریعتی، ببینید واقعا عجیبه، نمیدونم این چه کاری، اصلا داماد نمیدونه این 12 بندی که تو این عقد نامه ها هست، اصلا نمیدونه چی هست،
همجوری پشت سر هم امضا میکنه،
فکر میکنه همه اینا رو که امضا بکنه، یعنی من تازه میخوام امضا بکنم که مثلا تالار کجا هست و شیرینی چقدر، باور میکنه اصلا نمیدونه چیه. آخه بابا شما دارید در سرنوشت نباید بدونی چی رو داری امضا میکنی، مخصوصا تو وقت ازدواج. خب آقا این دامادان بعضی ها خجالتی هن، سرخ شده سفید شده، آقای داماد این 12 باید امضا بکنی، من خواهش میکنم اینه که محضر داره، اینه که سر دفتر ازدواجن، تو رو خدا تو این کارو میکنن، ولی
الان خیلی بهتر
شده، خیلی بهتر شده، این داماد رو متوجه بکنید، بخونه، هول نشه، عجله نکنه، این شرایط رو بدونه چی داره امضا میکنه.
یعنی میتونه امضا نکنه؟
میتونه امضا نکنه، بگه من نمیخوام شرایطم نقد قبول ندارم، اون خانم هم اگه خاص راضی باشه
بده، تو عقدنامه نوشته چاپ شده،
بله من میتونم، اجباری نداره امضاش، اگه امضا نکنه وقت اون خانم میدونه، اون دیگه خانم باید ببینه آقا راضی میشه به این ازدواج نمیشه، حسن دامادایی که میگن ما امضا نمی کنیم،
مثلا این بندو قبول نداری، قبول زیر بار نمیدیم،
زیر بار خانم هم مثلا میگه آقا شما امضا نمی کنیم منم راضی به این ازدواج نیست، اون اختیار خانم از دیگه،
یا بگه من راضی ام
یا بگه راضی هستم. حالا ایالن حتما این که عرض کنم، حالا این جوان موقع ازدواجش هست و جلو به خانواده هستن توجه نداره، ولی اینو خواهش میکنم پدر مادرها توجه داشته باشن، دفترهای ازدواج توجه داشته باشن، اینم یه مسئله. مسئله 92 که اینم باز خیلی مهمه، این است که ببینید متاسفانه ما فکر میکنیم، بعضی زیاد باز به من تذکر دادن، خودم هم دیدم و میگن ببینید یه جوانی میره خواستگاری، حالا از فاصله خواستگاری تا اون روزی که عقد بخونن فرض بفرمایید حالا 2 هفته 3 هفته
برن
یه ماه طول، صرف خواستگاری قبل از عقد محرمیت
نمیاره.
جوان عزیز این خانم هنوز برای شما نامحرم،
اگه صیغه محرمیت بخونن،
اگه صیغه محرمیت پیشنهاد نمی کنیم ما، کار خوبی نیست، چون صیغه محرمیت معمولا صیغه مثلا گاهی موقت میخونن، اون دائم نمیخونن، جای ثبت نمیشه، اون شرایط ضمن
گرفتاری های خودش،
گرفتاری های بعدی تو این یه دو سه مثلا یه ماهی که ما هم محرمن یه وقت دوباره به هم میخوره زندگی، یه مشکلات دیگری پیدا میشه. این اجمالا یادشون باشه که
صرف خواستگاری محرمیتی نمیاره.
مسئله 93 اینم خیلی مهمه آقای شریعتی، ببینید من خیلی سریع دارم عرض میکنم، ببینید نامحرم ها طبقه بندی ندارن، به قول آقای وحید پور من یادش میکنم ما توی احکام با چند نفر از دوستان مشورت میکردیم، اینا تجربه قدیمی داشتن، آقای وحید پور، آقای علوی، آقای فلاح زاده، من از همشون تشکر میکنم. آره این تعبیر ایشون جالب بود، ایشون میفرمودن نامحرم ها اینا که نامحرمن به اینا طبقه بندی نداره. یعنی چی؟ یعنی خانم محترم الان پسر عموی شما به شما نامحرمه،
بله،
بقال و نمیدونم بزاز محل به شما نامحرم، هیچ فرقی نداره، هیچ تفاوتی نداره، هیچ تفاوتی نداره، پسر عموی شما، خانم محترم، پسر عموی شما، پسر دایی شما، طبقه نامحرم بودنش با طبقه بقال و بزازوله هیچ فرقی نداره، هیچ تفاوت. اگه این شب و افطاری میدن خانواده ها دور هم جمع میشن، یا تو ماشی محرم نامحرم، مخصوصا تو سفره ها خیلی خوبه، سفره ها بهتره دیگه، جدا باشن خانم ها جدا، آین جدا، اینا راحت سر سفره، اونا راحت سر سفره، تو نامحرم ها طبقه بندی ما نداریم. پس اما تو محرم ها چرا طبقه بندی داری؟ این محرم ها
محرم تر داریم ولی نامحرم تر نداریم.
احسن، یه محرم تر محرم ها، یه وقت یه محرمیت بین زن و شوهر، آقا و خانم، چون اونو معلومه دیگه، اینا محرم دیگه هیچ. اما یه وقت هست، درسته، ببینید خواهر و برادرم به هم محرمن، اما محرمیت خواهر و برادر
حد داره، در
محدودیت داره، مثل زن و شوهر نیست. محرمیتی که حتی پدر و فرزندش، دختر خانومش داره، اینا بالاخره ببینید، من خاله میخوام صادقانه بگیم، به قول به اصطلاح بدون تعارف بگیم، من تازگی هم میدیدم یک، حالا بگیم دیگه، تلخارم بگیم که آدم حواسش جمع باشه، یه جوانی پای چوبه، متاسفانه چوبه دار و اعدام، از یه سوال کرده بودن خود شما چطور یه همچین گرفتاری خیلی سنگین و قتل و نمیدونم فحشا و اینا، گفته بود من فقط و فقط علت آلودگیم این بود که در خانه به دلیل پوشش نامناسبی که خواهر و مادرم مقابل چشم من داشت، من آلوده شدم، رفتم به جای دیگه کشیده شدم. خواهر محترم، ببینید شما برادر و خواهر محرمین، درست، اما برادر و خواهر اونجور محرمن که زن و شوهر محرمن؟ تو خونه ها بالاخره
یه حریمی رو باید رعایت کنن،
خود مادر رو باید حریمی نگن، هر لباسی جلو عرض کنم، این بالا من بخواست خواستید آدرس رو بهتون میدم، یک جوان چرا آلوده شده؟ خب شما الان مسئله ازدواج جوانایی که مشکل هست، جوانایی که ازدواجشون به تاخیر افتاده، زمینه‌های گناه
روشن هستن، جای
فراوانه، بعدم بیاد تو خونه خواهرشو با یه وضعی ببینه، معاذ الله تحریک بشه بره جای دیگه، بره گرفتار جای دیگه بشه و بی آلودگی‌های دیگه، اینم بنابراین رعایت بشه. مسئله 94 خیلی سریع بگم که دی محضر قرآن شرف یاب بشیم، این است که من یادم این وقت رفته بودم حالا یه استانی، نام اون استان نبرم، یه آقای محترم مسئله میپرسی، چیز مهمی نیست، ولی حالا گاهی رو نام که میبری حساسیتی ایجاد میشه، یه آقای میگه آقا من با خانمم زندگی میکنم، خواهر خانمم پیش من زندگی میکنه، خواهر زنم، اینا تحت تکفل من، خدا خیرش بده، خدا پدر مادرش، خواهر زنشم این زندگیشم. میگه خیلی حالا جالب آقای شریعتی، این خیلی مؤمن و متقی، بالاخره ما رو دعوت کرده بود جلسه دینی مذهبی، از جمله مسائلی که از من میپرسی، میگه این خواهر خانم من پیش منه، من دارم، یه صیغه محرمیتی نیست که خواهر زن ما به ما محرم باشه، با هم
یه مشکلات نباشه
تو هم سر یه سفره. بابا ما اصلا چیزی به نام صیغه محرمیت عزیزان نداریم، که نداریم، که نداریم. صیغه محرمیت کجا بود؟ صیغه محرمیت ازدواج زن و شوهر داریم، زن و شوهر صیغه محرمیت، اما این که من بخوام با یه خانم دیگه بدون ازدواج صیغه محرمیت، اولا میدونی که خواهر زن بر انسان وقتی با یه خانمی ازدواج کرده دیگه نمیتونه همزمان، بله همزمان نمیتونه با خواهرش ازدواج بکنه، کسی با یه خانمی ازدواج کرده که نمیتونه همزمان با خواهرش ازدواج بکنه، دو تا خواهر رو در آن واحد در زمان واحد. و ثانیا ما چیزی به نام صیغه محرمیت،
صیغه خواهر برادری چی میپرسن؟
همین صیغه خواهر، خدا پدر شما رو هم بیامرزه، سوال کن خب ما نداریم، به خدا نداریم، ما بی خودی داریم با دهان روز قسم هم میخوریم، نبادم قسم چیکار بکنیم، خدایا اصلا نداریم صیغه برادر خواهری، نداریم صیغه محرمیت، جز همون ازدواج زن و شوهری، جز اونی که گفتیم نداریم. خب دیگه
قرآن
بریم برگردیم. باشه
آقا، خیلی ممنون، متشکرم. البته واقعا هر مسئله‌ای که آقای حسینی میگفتن، دنیایی از مسائل در همون مسئله نهفته است و میشه راجع بهش صحبت کرد، منتها اهم مسائل رو حاجی حسینی مطرح میکنن که یک بهانه بشه واقعا برای اینکه بریم دنبالش و با این احکام آشنا بشیم و اونها رو یاد بگیریم. و همونطور که ابتدای مباحث حاجی حسینی هم اشاره شد، یاد گرفتن این احکام برای هممون واجب و الزامی و لازمه و خیلی بهش احتیاج داریم. انشالله انس ما با رساله ها خیلی خیلی بیشتر و بیشتر از این روزهامون بشه. امروز صفحه 396 رو دوستان ما از جزء 20 قرآن کریم تلاوت خواهند کرد، آیات ابتدایی سوره مبارکه قصص و آیات انتهایی سوره قصص و آیات ابتدایی سوره مبارکه عنکبوت، و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو در شب قدر پیش رو، در شبی که به نام امیرالمؤمنین هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی قرآن ناطق امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که انشالله از ثواب و برکاتش هممون بهره مند بشیم. باز میگردیم، همراهتون خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. و از جل فرجهم ان شاء الله خداوند عنایت بکنه در این شب قدر ظرف وجودیمون رو وسیع بکنه که بتونیم از برکات امشب نهایت استفاده و بهره رو داشته باشیم. حتما ما رو دعا بکنید. همه اونهایی که التماس دعای ویژه گفتن، خانواده بزرگ سمت خدا، به یاد همه باشیم و انشاءالله همدیگر رو فراموش نکنیم. خیلی خوب، اشاره قرآنی این جزء رو حاجی حسینی برای ما خواهند گفت و بعد هم انشاءالله دعا بکنند و خداحافظی بکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. دنیا دنیای آزمون و امتحان و ابتلا هست. انبیا همه در آزمون قرار گرفتن، اولیا در آزمون قرار گرفتن، ائمه امیر مؤمنان سلام الله علیه، بالاترین سخت‌ترین آزمون ها در زندگی امیر مؤمنان سلام الله علیه بود و برای همه ما هست. خیلی آیه هشداریه. یادمون باشه، فکر نکنیم ما میتونیم از آزمون بگیم. حتی در روایت داریم، در نهج البلاغه هست، امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود کسی نگه خدای من امتحان نکن.
امکان نداره.
سنت الهیه، سنت الهی آزمون. اگر کسی آزمونش به فقر، اگر کسی آزمونش به گرفتاری از دست دادن عزیزی هست، اگر کسی آزمونش به بد اخلاقی شوهرش هست، آزمونش به بد اخلاقی خانومش هست، آزمونش به بد اخلاقی اولادش هست، آزمونش به بد اخلاقی پدر مادرش هست،
به
هر گرفتاری هست، به ثروت، ثروت آزمونش کمتر از فقر نیست. یادمون باشه، احسب الناس، مردم گمان کردن، ان یترکو ان یقولو آمنا، میگن ایمان آوردیم و رهاشون میکنیم، هم لا یفتنون، امتحانشون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، خدا همه رو امتحان کرده و ما رو امتحان خواهد کرد. من اشاره کنم چون در آستانه شب قدر هستیم، آیات بعد این آیه نورانی هست و وصین الانسان به والدیه حسنا. امشب به همه دعا کنیم، به یاد همه باشیم، مخصوصا به یاد پدر مادر. خواهش میکنم عزیزان، تقاضا میکنم، همینجا که نشستن الان پا برنامه، تا دیر نشده، تا شیطان وسوسه نکرده، تا پشیمانشون نکرده، اونایی که توانایی دارن همین الان یه مبلغی رو خیرات برای پدر مادرشون، امشب شب بسیار با عظمتی، شب احسان، شب احیاء، یه خیراتی، صدقاتی،
شب جمعه هم که هست دیگه،
شب جمعه هم که هست دیگه، از همه بالاتر، از همه واقعا استثنایی. همشب اگه امشب فقط شب جمعه بود برای عظمتش کافی بود، اگر فقط یکی از شب‌های ماه رمضان بود برای عظمتش کافی بود، اگر فقط شب قدر بود برای عظمتش کافی بود. شب قدر باشه، شب جمعه باشه، شب ماه رمضان باشه،
شب شهادت امیرالمومنین
باشه، شب احیا باشه، تو شیطان وسوسه نکرده، پشیمان نشدید، همین الان نیت کنید در ارحام خیشاوندان، نیازمندان، گرفتارها، و سین الانسان به والدیه، به پدر مادرها حتما احسان و نیکی داشته باشیم. اون نمازی هم که ما گفتیم، نماز امیرالمومنین سلام الله علیه که نماز توبه است و تو دو رکعت حتما انشالله امشب بخونید. اون نمازی هم نماز به اصطلاح دو رکعت با هفت قل هو الله که 70 مرتبه از استغفرالله داره، اونم یادشون نره. زیارت امام حسین سلام الله علیه یادشون نره. انشالله یه شب استثنایی در عرض کردم، بازم میگم آقای شریعتی، اگر فقط شب قدر، شب جمعه بود برای عظمتش کافی بود، اگر فقط یکی از شبهای رمضان بود برای عظمتش کافی، فقط شب قدر بود، شب قدر باشه، شب احیا باشه، شب جمعه باشه، شب شهادت امیرالمومنین سلام الله علیه، خدا رو قسم میدی به حق صدیقه طاهره، به همه ما توفیق بهترین استفاده را از این شب بسیار با عظمت عنایت بفرمایید. حالا کم پیش میاد که شب احیا و شب قدر و شب جمعه اینا با هم تلاقی بکنه. اگر اجازه بفرمایید، چون خیلی بینندگانم این ایام سفارش کردن، در این شب بسیار استثنایی این دعای سید الشهدا علیه السلام رو هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم، یا من یقدر على حوائج، یا من یعلم حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الذمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا راحم الشیخ الكبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الى التفسیر، صل على محمد و آل محمد. خدا به حق محمد و آل محمد حوائج همه ملتمسین دعا برآورده بخیر بفرما، گرفتاری ها برطرف بفرما، مرزا لباس عافیت بپوشان، امر ازدواج جوان های ما رو به خوبی مقدر بفرما
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجه و همراهی شما. شنبه ان شاء الله خدمتتون خواهیم رسید، ما رو حتما دعا بکنید و دعا میکنم ان شاء الله به برکت نام امیرالمومنین زیارت نجف اشرف نصیب همتون بشه. خط نستعلیق چشمان تو مولا ماندنیست، زود شد منسوخ رسم الخط و خال کوفیان. اللهم صل علی علی امیر المؤمنین. متشکرم از شما.
اللهم صل علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمة والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والى وعاد من عاد وانصر من نصر واخبر من خذلا ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل علي أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.